فقه نظام جامعه خانواده، استاد حکیم، یک شنبه شش مهر ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده که در سال جاری در پیش گرفتیم، گفتیم که روی کردمون این خواهد بود که ما چگونه میتوانیم به کسانی که میخواهند به این تخصص راه یابند کمک کنیم که از کجا شروع کنند و چگونه در این مسیر گام بردارند. در حقیقت نقشه راه برای تربیت متخصص در این رشته و از اون سطحی که در سالهای گذشته حرکت میکردیم، یعنی ما میرفتیم دنبال توسعه و تعمیق مطالب که اون هم مطلوبه، یعنی جای اون کار خالیه و باید انجام میگیره. یعنی ما در حقیقت باید دو جور کلاس، دو مدل کلاس باید داشته باشیم. یه مدل بحث خارج آنچنانی که تأسیس این رشته را در سطح ارائه ایده ها و نظریه ها و بررسی مستندات و ادله ای که برای هر نظریه ای یا هر حکمی از احکام مطرح میشه، با اون نگاه جامعی که باید به فقه و به خود بحث خانواده باید داشته باشیم، این یک نیازه که باید اون را هم ما به گونه ای تأمین کنیم. یک نیاز دیگر این است که افرادی که میخوان ورود کنن در این رشته، اگر بخوان در اون سطح بیان حرکت کنن، گم میکنن و گمراه میشن، به دلیل اینکه مثل آدمی که هنوز شنای در مقطع ابتدایی را هنوز یاد نداره، شما او را در بخش عمیق ببرید، خب دست پاش گم میکنه و به این ترتیب ما به نتیجه نمیرسیم. لذا بنابر این شد که ما بیاییم یک مرحله ابتدایی و گام‌های اولیه برای سلوک در این مسیر را آغاز کنیم. لذا الان اگر یادتون باشه جلسه پیش گفتیم در چند سطح و چگونه باید مباحث نظام خانواده ارائه بشه که و هر سطحی چه اقتضائاتی داره. خب یه بحث مقدماتی هست که این بحث شاکلیده به نظر من برای کلیه بحث‌های آینده در نظام خانواده، و این بحث بیان کننده این است که چرا فقهای ما در زمینه خانواده به عنوان خانواده بحث ارائه ندادند، بلکه بحث‌ها رو بردن روی نکاح، روی طلاق، روی بحث‌های بله بحث‌های درون این بحث خانواده. این برمیگرده به یک شاکلیدی که این شاکلید در فهم این نهاد خانواده و اون قانونی به نام زوجیت که در متن نظام تکوین طراحی شده و خداوند بر اساس این سنت تکوینی زوجیت ازدواج را در عالم تشریع مطرح کرده، تا اینکه این تشریع ازدواج با اون سنت تکوینی زوجیت دست به دست هم میدن، نظام تکوین و نظام تشریع پا به پای هم حرکت میکنن و تکامل انسان را به وجود میارن. فهم این نکته بسیار مهمه و اینکه این قانونی به نام خانواده و نهادی به نام خانواده که بر اساس زوجیت تکوینی و تشریعی، یعنی زوجیت تکوینی و ازدواج شرعی داره شکل میگیره، این یک وجود واقعی است یا یک وجود اعتباری؟ حالا شهید مطهری رحمت الله علیه در بحث جامعه و تاریخ اگر رجوع کنید انواع مرکب‌ها را اونجا مطرح می‌کند، مرکب صناعی، مرکب اعتباری، مرکب حقیقی. این تکوین، اینکه با اینکه مرد و زن از هم جدان، هر کدوم وجود مستقل داره، هر کدوم نفسی مستقل داره، جسمی مستقل داره، اما اینها در یک شرایطی میان و در کنار هم قرار میگیرن و از دو جزء، به تعبیر بعضی ها از دو نصف، از دو نیمه، از دو نیمه به هم پیوند خورده یا میتونه پیوند بخوره، یک موجود جدید و یک موجود واحدی به وجود میاد و این وجود، وجود اعتباری محض نیست، این یک وجود، وجود حقیقیه، یک حقیقت جدید به وجود میاد. به نام چی؟ به نام خانواده. خب وقتی میگیم زوجین، در زوجین، این در مفهوم زوجیت، این ارتباط بین این دو فرد، ذکرین و انثا به تعبیر قرآن، یا خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، تعبیر زوجیت اینجا خیلی مهمه. به عبارت دیگر نصف نیمه دوم، هر یک از اینها نیمه است که نیمه دوم دارد و نیمه دوم میطلبد. این دو تا نیمه را وقتی در کنار هم میگذارید میشه یک واحد، یک کل. این کل یه وجود حقیقی داره، با اینکه اینها از لحاظ جسمی مستقلن، از لحاظ روحی مستقلن، اما اینها چند نوع وابستگی بینشون به وجود میاد بر اساس اون قانون ازدواج. قانون ازدواج میاد اینا رو به هم پیوند میده و من و تو را، یا من و او را چکار میکنه؟ به ما تبدیل میکنه، یک واحد مشترکی که روابط روحی و جسمی خاصی بینشون به وجود میاد. به تعبیر قرآن میفرماید وقتی که شما با هم ازدواج میکنید و قد افضا بعضکم الى بعض، تو هم میرید، شما دو تا جزء مستقل الان میشید یک کل، یه واحد، در هم تنیده میشوید، در هم که تنیده میشوید شما یه وجود جدید میشید. این وجود جدید جایگاهی داره، اقتضائاتی داره، الزاماتی داره، بروندادی داره، چون این موجود جدید زایش داره و توالد داره، تناسل داره، بعد مصاهرت داره، و به این ترتیب این یک بذر، این یک دانه که از دو جز تشکیل شده، به تعبیر قرآن بث من هما، این من هما که یکی شدن، رجالا کثیرا و نساء، یا اون آیه فرمود من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. خب پس اینجا فهم این قانون و این نهاد جدید به نام خانواده، این وجود جایگاهی برای خودش به وجود میاره در نظام آفرینش و اقتضائاتی متناسب با اهداف ترسیم شده از طرف خالق متعال برای این واحد اجتماعی به وجود میاد. این در حقیقت این نخ تسبیح است که در کل بحث‌های خانواده باید مد نظر قرار بگیره. اگر این را ما نبینیم میشیم همون نکاح، طلاق، میشیم بحث چی؟ زوج، زوجه، بعد زوج و زوجه. درست این کلمه زوج و زوجه با اون معنایی که قرآن داره میگه اینجا استفاده نمیشه، نیمه کاره استفاده میشه، یعنی مرد زن، مرد و زن کجا، اما زوج و زوجه کجا؟ زوج یعنی همسر، همسرداری، وقتی که همسر شد همسرداری میاد. خب رابطه بیان همسران در اینجا یک رابطه تکوینی و یک رابطه حقیقی خواهد بود. این رابطه صرفا یه رابطه عاطفی محض است، حتی اگر رابطه عاطفی باشه، این پیوند عاطفی این دوتا رو با هم داره وصل میکنه، دیگه کمتر از پیوند همشهریگری یا پیوند همصنف بودن که اینها را افراد را جدا میکنه از یک دیگر، متمایز میکنه و به اونا جایگاه میده. اینجا فراتر از اوناست این رابطه زوجیت، ولذا قرآن کریم انواع ارتباطات میان زوجین را ترسیم کرده. امن آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اونجا محل سکونت و آرامش خواهد بود. و جعل بینکم مودتا و رحمه، ارتباط های عاطفی و ارتباط های فوق عاطفی بین شماها خواهد بود و در نتیجه از شما انتظارات جدیدی خواهیم داشت که این انتظارات به صورت تولد و تناسل، به صورت تکامل و همفزایی برای خود و برای فرزندانی که به دنیا میان، وقتی میشه یک چی؟ یک بستری و یک کانونی برای پرورش افراد، استعدادها، استعدادهای خدادادی و تکامل انسانها، و این تکامل، تکامل خود والدین و تکامل فرزندان، یعنی مجموعه از این برکات در این کانون جدید به وجود میاد که اگر شما این کانون بودن را و این خلاصه خانواده بودن را اگر نگاه نکنید، همه حرفایی که داریم میزنیم و دارن میزنن راجع به احکام خانواده میشه دونه های تسبیحی که نخی میان اونها وجود نداره و اونها را به هم خیلی ربط نمیده. پس این نخ تسبیح همون نخ زوجیته که لذا ما در همین کتابی که معرفی میکنیم برای این جهت، و اساس این کتاب یه مقاله بود که این مقاله بر اساس اون نگاه قرآن کریم به کانون خانواده و ابعادی که قرآن برای کانون خانواده در نظر گرفته و او را بستر کل اون احکام قرار داده. این مهمترین نکته است که باید از ذهن ما فراموش نشه و بر اساس او ما بیاییم برنامه ریزی کنیم. این یک شاکلید. شاکلید دوم برای اینکه انسان حرکت کنه، ما میدونیم یک جهش معنا نداره، یک حرکت علمی تکاملی برای فرد لازمه. همونطوری که ما در نحو میاییم یه نحو مقدماتی، یه نحو متوسطه، یه نحو عالی طی میکنیم، یه صرف مقدماتی، متوسطه، عالی، اصول، مقدماتی، متوسطه، عالی، فقه هم همینطور. لذا گفتیم اون فقه مقدماتی که اینجا باید مطرح بشه، ترسیم کل احکام خانواده در یک نظام و در یک منظومه، حتی بدون دلیل، با اشاره به آیات و روایت میتونه باشه، اما اون مفهوم و محتوا باید خوب چیده بشه که شما یک تصور دقیقی از این نظام خانواده به دست بیارید. خب ما در این گروه فعلا دو تا نمونه براتون گذاشتیم. اگه مراجعه کنید، یه نمونه به نام میثاق الاسره است که این را عده از بزرگان علمای مسلمین دور هم نشستن و با احساس به ضرورت چنین کاری برای بحث خانواده، افکار خودشون، اندیشه‌های خودشون رو هم گذاشتن و این میثاق را نوشتن که باشد به عنوان مثل، فرض کنید، اون میثاقی که در سازمان ملل برای همه دولت‌ها و همه ملت‌ها مطرح شده تا اینکه یک جامعه مشترکی باشه، همه اینا رو در یک جا جمع کنه و اینها را با هم همافزایی کنه. یک چنین میثاقی برای خانواده نوشته شده که ما این را گرفتیم و مقارنش کردیم، یعنی در اینجا اومدیم دیدگاه های امامیه را هم اضافه کردیم و یه شد یک بحث مقارنی بین مذاهب اسلامی از یک طرف با محوریت قرآن و مسلمات سنت نبوی و اهل بیت علیهم السلام. این خودش میتونه اون سطح اولی که ما دنبالش هستیم باشه. بر وزن او یه مجموعه احکامی است که یکی از عزیزان و دوستان ما برای جامعه المصطفی این را نوشت، این هم در همین سطح، یعنی در سطح عرضه خوب، با البته اون به روش متعارف فقهی آمد، ولی چون نگاهش اجتماعی بود و چون این انگیزه داشت برای اینکه بره دنبال نظام خانواده، میتونه اون خروجی باشه، خروجی خوبی باشه برای این سطح. حالا در اینجا شما هر دو تا اینا رو من به نظرم باید ببینید، مطالعه کنید و هم افزایی کنید، یعنی چون اینا هر کدوم محاسنی دارد، محاسنش را حالا اگه فرصتی بود من توضیح بدم و بدونید بر اساس این محاسن شما چه کاری ازتون مورد توقع ماست تا اینکه بتوانید از اون استفاده بهینه بکنید. نسبت به این میثاق الاسره یه فهرست مقدماتی، یه فهرستی داره اجمالی که در حقیقت این فهرست در 5 باب مطرح شده. حالا ممکنه بین اونی که من پیشنهاد کردم جلسات پیش با این کمی تفاوت باشه از لحاظ تعبیر، اما محتوا همونه، یعنی همونطوری گفتیم ما یک در 3 بعد کار باید بکنیم: تشکیل، مدیریت، انحلال. اینجا هم به اون معنا اومده، توجه مورد توجه قرار داده، اما یک کمی ورود کرده، تعبیرهاش متفاوته. حالا من ربط میدم اینها را با اون طرحی که داشتیم. در باب اول مجموعی از پایه‌ها و ارزش‌های حاکم بر کل بحث فقه ما و خانواده، هر دوی اینها را که اینا در حقیقت شاغول به ما میده که ما دنبال چی باید باشیم توی بحث نظام خانواده، این یک. در باب دوم خب به لحاظ این که گفتیم نهاد خانواده در درون جامعه داره شکل میگیره، لذا اینجا اومده مسئولیت امت را نسبت به تکوین خانواده، اینکه قرآن فرموده و انکحوا الایاما منکم، به کی داره خطاب میکنه؟ به پدران و مادران، یا خطاب میکنه به جامعه؟ یعنی نگفته مخاطب خاص تعیین نکرده، برداشت میشه که خدا داره با جامعه صحبت میکنه، مثل یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یا ایها الناس اتقوا ربکم، مخاطب تمام مردمن. پس وقتی فرمود و انکحوا الایاما منکم، یعنی داره به این جمع بشری، اینا عاقلان سندگی، انکحوا واو جمع، با عاقلان داره قرآن سخن میگوید، پس داره با امت صحبت میکنه، مسئولیت امت را نسبت به تشکیل خانواده داره بیان میکنه و خانواده رو باید حمایت کنه، یعنی جامعه هم خانواده رو به وجود بیاره هم حمایت کنه، که اینجا چیزی در حد 21 تا 45 تا شماره 45 در حدود 21 تا 41، 24 25 ماده برای این بخش درست کرده. خب بعد وقتی که بنا شد امت بیاد خانواده رو تشکیل بده و حمایت کنه، الان بین در درون خود خانواده چه اتفاقی باید بیفته؟ آنچه بین زوجین از مسائل مطرح میشه و باید اتفاق بیفته در 7 فصل اینها را بیان کرده و چیزی در حدود 45 ماده قانونی را در اینجا داره برای ما احصا میکنه و اینو مهمه این احصاها. خب زوجین که پس اینجا 2 چیز شد، یکی بحث تشکیلیه که در اون بخش اول اومد، حالا که تشکیل شد حقوق و وظایف زوجین اینجا مطرح میشه. وقتی که حقوق و وظایف زوجین مطرح شد، بحث فرزند آوری میاد، لذا حقوق و واجبات الطفل فی الاسلام در حقیقت همون بخشی که مربوط به خانواده است، یعنی مربوط به مدیریت خانواده است. پس اینجا مدیریت خانواده یه بخشش رفت بین زوجین، یه بخشش اومده در حقوق و واجبات. و بخش باب بعدیش که خیلی خوب این خانواده کوچک تبدیل میشه به خانواده بزرگتر. حالا اینجا چه اتفاقهایی میفته که چیزی هم در حدود مثلا 30 ماده یا بیشتر مربوط به این جا به جایی یا تکامل خانواده کوچک بره به سمت خانواده، بحث ارحام میاد، رحمیت و چگونه این جامعه گسترش پیدا میکنه. این مسیر رو رفته، ولی اون سه بعدی که ما در نظر داشتیم، تشکیل و مدیریت و انحلال، در اینها هست. خب برای اینکه اینها رو شما بتونید از هم تشخیص بده، تمیز بدید، یا اگر خواستید شما اینها رو در بیارید تو اون سه قالب بگنجونید، یعنی مقدمه با سه تا منظومه، این کاریست که میتونید انجام بدید به عنوان کار پیشنهادی. وردش هم هست، میتونیم بهتون بدیم، شما فایل ورد بگیرید بیایید سه تا چهار تا باکس درست کنید، یکی مقدماتی به عنوان مفاهیم و ارزش ها و که حاکم هستن، بعد به تشکیل، مدیریت، انحلال. همین میثاق را تبدیل کنید به یه طرح جدید اینچنینی، که این هم کار هم دقت شما بالا میره و هم جای بحث که آیا این کجا باید باشه، در تشکیل یا در مدیریت یا در مدیریت یا در انحلال، اینا رو هم میتونید از هم تشخیص بدید به یک چنین کاری را شما در حقیقت یک ابداع جدید با این متن عربی، حالا فارسی هم ترجمه شده اتفاقا، بعضی ترجمه کردن، حالا عربیش را ما فعلا محور قرار میدیم که شما عربیتتون هم قوی بشه. خب این یک کاریست که شما میتونید انجام بدید. کار بعدی که اجازه بدید این را من جلسه بعد توضیح بدم، یعنی الان زیاد میشه بخوام شما را وارد اون فاز کنم، باز همون کاری که اون احکام الاسره را که فایل دومی هست بهتون دادم، اون را هم به روش فقه متعارف آورده، اما اون را هم شما باید تبدیل کنید به تشکیل، مدیریت و انحلال. این دوتا کار اگه انجام دادید، بعد هم افزایی اینجا بین این دوتا اون آخر خطه، چگونه این دو متن رو ما با هم ترکیب کنیم، هم قاطی نشن و هم مکمل هم بشن. چیزایی که اونجا نیامده در این 21 درس آقای عرضم خدمت شما بهبهانی حفظه الله آمده و اونجا نیامده، و هم نکاتی که اونجا آمده و در این نیامده، اینا رو میشه ترکیب کرد و یک چیز جدیدی شما الان به جامعه علمی تقدیم میکنید به عنوان یک متنی که داره نظام خانواده را از اون تنظیمات ابتدایی قبلی که نگاه فردی بوده و فقط ما زوجین و اولاد و اینا رو داریم نگاه میکنیم، نه، ما کل اون مجموعه خانواده رو نگاه میکنیم و تحت عنوان تشکیل، مدیریت، انحلال داریم این نهاد خانواده رو ساپورت میکنیم و برای افراد هم که میخوان آموزش پیدا کنن داریم ذهنیت جدیدی ایجاد میکنیم و ذهنش رو معطوف میداریم به این که این مؤسسه است، مؤسسه اجتماعی، تأسیس داره، مدیریت داره، انحلال داره. این میتونه رو روند بحث‌های بعدی اثر بذاره ان شاء الله. حالا بعد میونه سطح دوم و سوم رو هم در فرصت‌های بعدی طرحش میدم و ان شاء الله با این فرصت‌هایی که در پیش دارید بتونید کار کنید. حالا من پیشنهادم اینه که یه بار اینو مرور کنید، سریع، زیاد نیست، مثلا 50 صفحه است کل این. اینو مرور کنید، مرور سریع در حد مطالعه روزنامه‌ای، بعد ببینید که چه کار میتونید بکنید. وردش هم در اختیارتون میذارم که بتونید روش کار کنید. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.